أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيته، وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكاه مقدس ومنبر آغا ومولام حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. این نکته را دیشب فراموش کردم عرض کنم و اون اینه که بازی با تخت نرد یا شطرنج اگر به شکل کامپیوتری باشه، یعنی طرف انسان یه فرد دیگری نباشه بلکه دستگاهی باشه، این رو استفتا کردن از آیون فقها ها، اون بزرگوارانی که نسبت به اصل بازی بدون شرط با این ابزارها فتوا یا احتیاط واجب کردن که جایز نیست، در این مورد هم احتیاط واجب دارن که بازی با دستگاه کامپیوتر هم جایز نیست. این تتمه مسئله شب گذشته. اگر معاملات رو ما از بعد حرمتش، حرام بودن و گناه بودنش بخوایم بررسی کنیم، بعضی از معاملات رو فقها ها فرمودن خود این معامله معصیته. اون معاملات رو بعضیش رو عرض میکنیم، خریدن یا فروختن سگی که سگ غیر شکار باشه، این معاملش معصیته. یعنی خدا دوست داره که انسان نه بخره این حیوان رو نه بفروشه، و اگر کسی این معامله رو درش وارد بشه یه معصیت به معاصی خودش اضافه کرده، علاوه بر این که اون پولی که میگیره رو مالک نمیشه. خب الان محل ابتلای آیون و خانم هایی که ما در خدمتشون شرفیاب هستیم معمولا از این سگای زینتی نیست، اونا گزارشون به همچین مجالسی نمیافته، یعنی به هر صورت چنین توفیقاتی معمولا خدا نصیبشون نمیکنه. اما برای سگ نگهبان ممکنه بعضی از آیون یا خانم ها برای مثلا باغشون، برای خانه‌ای که در یه محل ویلایی دارن، این جور سگی رو نیاز داشته باشن، سگ نگهبان، سگ گله، این جور سگ ها رو هم فقها فرمودن باز معاملش یعنی خرید و فروشش جایز نیست. اگر کسی محل ابتلاش هست به صورت خاص بعدن به ما بگه که بعد برای او یه توضیح بدیم تا بتونه اون سگ رو یه جوری در اختیار بگیره. خدا این حیوان رو دوست داره که ما اصلا باهاش هیچ نوع رابطه‌ای به اون صورت نداشته باشیم. خب یکی دیگر از معاملات حرام که محل ابتلا نیست، فقط میگم و رد میشم، خرید و فروش خوک، معامله دیگری که حرامه معامله میت است. میت یعنی حیوانی که به غیر دستور شرعی ذبح شده و وقتی مرده قبلش روی او عملیات ذبح انجام نشده. البته این تعریف دقیق نیست، چون اینجا جای بیان دقیق بعضی از امور نیست، به همین تعریف مسامحی اکتفا میکنیم. تعریف میته از این دقیق تره. به هر صورت اگر میته چه گوشتش باشه، چه پوستش باشه، چه چرمش باشه، اجزاء روحدار یعنی اجزایی که حس داره از حیوان اگر بخواد خرید و فروش بشه، باید حیوان طبق دستور شرع ذبح شده باشه. اگر ذبح نشده باشه اون اجزا علاوه بر اینکه نجس هست خرید و فروشش هم جایز نیست. یکی از اون موارد چرماییه که ما مثلا میبینیم باش کاپشن درست میکنن، کفش درست میکنن، کیف درست میکنن، کمربند درست میکنن، بند ساعت از او تهیه میشه و هاکذا. اگر احراز بشه، اگر از نظر شرعی معلوم بشه که این چرم طبق دستور شرع ذبح نشده، خود خرید و فروشش رو یا فتوا دادن یا احتیاط واجب کردن که خود این خرید و فروش حرامه، علاوه بر این که انسان مالک نمیشه و طرفی که پول میگیره او استحقاق این پول رو پیدا نمیکنه، خود این معامله هم حرامه. خب الان یک مسئله به صورت عمومی بعضی از افراد باهاش درگیر هستند و اون مثلا کفشایی که به خاطر حالا یا راحتیه یا مسائل طبیه یا هر چیز دیگه، من خیلی نمیتونم تشخیص بدم، چون کفشایی که بعضی مارک ها رو نام میبرن و میگن اینا مال انگلستانه، مال ایتالیاست و امثال اینها، آیا این چرم ها میشود خرید و فروش بشود یا نه؟ آیا میتست یا نه؟ دو نظر بین فقها ها وجود داره. بعضی از فقها ها میفرمایند اگر چرمی رو شما میدونید که از کشور غیر مسلمان وارد کردن و میدونید که وارد کننده دنبال ذبح شرعی اون حیوان نیست، اینو تعقیب نکردی، که شاید تقریبا میشه این اطمینان رو انسان پیدا بکنه برای کسانی که این اقلام رو از جاهایی مثل انگلستان و ایتالیا و امثال اینها وارد میکنند، که اون افراد بیشتر جنبه تجاری و بازرگانی و سودش مد نظرشونه، نه بحث شرعیش. خلاصه خیلی تو این خطا نیستن اونایی که تو این وادیا تجارت میکنن. اگر این چنین باشه، بعضی از فقها که شاید بیشتر فقها هم باشن میفرماین اینا میت هست، هم نجسه هم معامله یعنی خریدنش معصیته و هم اون پولی که اون طرف میگیره شرعاً مالک نیست. البته شما اگه راضی هستین که این پول رو او تصرف بکنه به دلیل اینکه الان این کفش رو به شما داده، معصیتش حل نمیشه، ولی اون پول برای او جایزه که مصرف کنه. این کفش هم کسی نمیتونه از شما بگیره. اما و اگر نماز هم کسی بخواد بخونه، با اینا نمیتونه بخونه، نماز رو با کفش میشه خوند، به خصوص نماز مستحبی تو راه میشه شخص بخونه، با این کفش ها نمیتونه بخونه. یا اگر کاپشن هست، با این کاپشن ها طبق فتوای بیشتر فقها ها نمیتواند شخص با این کاپشن نماز بخونه، حتی کمربند، حتی این بله مچبندها یا بند ساعت. اگر از جاهایی مثل انگلستان، مثل ایتالیا میاد، عرض میکنم مسئله اختلافیه. بیشتر فقها ها یا تعداد قابل توجهی از فقها ها میگن هم اینا نجسه، هم باش نماز نمیشه خون، هم معاملش معامله باطل و حرامیه. اما بعضی فقهای دیگه فتواشون اینه که اگر شما احتمال میدید که مثلا این کفشی که شما از میدونید از انگلستان وارد شده، اگر احتمال میدید که چرم خامش از جاهایی مثل ترکیه، ایران یا پاکستان که مسلمان نشین هستن، از اینجاها صادر شده باشه و اونجا روش عملیاتی صورت گرفته و فراوری شده و تبدیل به این کفش یا این کاپشن یا این بند ساعت و امثال اینها شده، بعضی فقها می فرمند در این فرض پاکه، باش میشه نمازم خون و معاملش هم معصیت نیست. پس در مورد این چرمهای خارجی دو نظر وجود داره. شما باید ببینید که از چه فقیهی باید تقلید کنید، بر اساس اون تقلید اون وقت میتونید عمل کنید. البته احتیاط در این زمینه کار بسیار بجا و به موردیه. تا وقتی انسان اضطرار پیدا نکرده از این چرم ها استفاده نکنه، سراغ خرید و فروشش نره و عملا از اینها در نماز پرهیز کنه و نسبت به اونها از جهت طهارت هم احتیاط بکنه، کار خیلی نادرستی انجام نداده، بلکه کاملا این احتیاط موجه و بجاست. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. حیوان بیهوش رو میشه ذبح کرد. بله، الان طریقه ذبح گاوها رو همینجوری میکنن که بیهوش میکنن بعد ذبح میکنن، و الا ذبح گاو به این سادگی صورت نمیگیره. همینطور شتر رو ممکنه بیهوش کنن بعد نحرش بکنن. ببینید، منتها باید زنده باشه. یه جوری مثلا برق وصل میکنن به این گاو که این زبون بسته میمیره، بعد میخوان سرش رو جدا کنن، اون فایده نداره. اگر با برق بکشن حیوان، حیوان بمیره بعد ذبحش بکنن، بیفایده است و میته میشه. صلوات محبت بفرمایید. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. در اوصاف اهل تقوا امیرالمومنین علیه السلام به این وصف میرسند که شب اهل تقوا چگونه میگذرد. اینها یه بخشی از شب رو به نماز مشغول هستند، به مناجات با خدا مشغولند. اینا رو پای خودشون ایستادن، فصافون اقدامهم، روی دو پا ایستادن، تالین لاجزاء القرآن، بخش هایی از قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونه ترتیلا، قرآن رو ترتیل وار میخونن. ترتیل الان یه اصطلاحی شده در مقابل تحقیق خوندن و مجلسی خوندن و نمیدونم از اینجور چیزا. اینا اصطلاحات که قراء دارن و افراد تو این کلاس ها و جلسات قرآن که صوت و لحن کار میکنن رو این موارد کار میکنن. حالا خیلی هم مخالف نمیخوام با این چیزا مخالفت کنم، فقط تذکر به این داده بشه که اگه کسی تو این وادی ها زیاد حرکت کنه، کم کم به جای این که از قرآن بخواد استفاده کنه، میافته توی خطای عملا اجرای دستگاه های موسیقی و امثال این چیزا، و خب حیف واقعا این چنین بشه. من حتی یه وقتی از رادیو قرآن اینو شنیدم، اتفاقی هم شنیدم، داشتم گوش میدادم، یه کسی داشت عرض به حضورتون که راجب صوت و لحن قرآن راجب یه قاری صحبت میکرد، گوه الان من درست نمیتونم اینجا توضیح بدم، اگه سنتور بود واسه تو میگفتم این داره این چیکار کرده. این چیزی بود که خودم به دو گوش خودم شنیدم. اینا عوارض رفتن تو اون خط هاست. طرف به جای این که بخواد اونجور که گفتن قرآن بخونه، میافته توی یه کار هنر ورزی و هنرمندی، و هنر طبیعتش هم با خودش هست دیگه، آدم ها رو به یه سمت و سوهایی میبره. خب گفتن قرآن رو خوب بخونید، اقرا القرآن به صوت حسن، ولی این رو ما باید در حد خودش بگیریم. گفتن قرآن رو به صوت حزین بخونید. قرآن وقتی جبرئیل بر پیغمبر تلاوت میکرد به صوت حزین تلاوت میکرد. اما خب الان دیگه جورای عجیب و غریبی شده و فعلا نمیخوام وارد اون چیزا بشم. ترتیل الان یه اصطلاحه. ترتیل در لغت به معنی شمرده شمرده خوندنه. شمرده شمرده خوندن. نه اینکه شخص یه جوری بخونه که سرعت در خوندنش باشه. خدا دوست داره که قرآن رو ما همیشه ترتیلوار بخونیم، یعنی آرام و شمرده. این کار اگر با یه لحن حزینی همراه بشه و درش توجه بشه، آثاری همه وقت بر انسان داره. اگر شما قلبتون گرفتار یه کدورتیه، یه حجابیه، احساس میکنید که قدری دل شما فاصله گرفته و سخت شده، بعضی از کارهاست تو روایات ما توصیه شده که اثر میگذاره و اون تیرگی قلب رو از بین میبره. البته بستگی داره به زخامت اون پردهی که روی قلب افتاده. یعنی اینجوری نیست که قلبی که کبره زده این همه کسافت ها و کدورت ها با مثلا دو سه خط قرآن خوندن یا یه صفحه قرآن خوندن یه دفعه یه معجزه ممکن اتفاق بیفته، ولی بالاخره باید همونطور که از اون طرف مدت زمانی طول کشته، از این سو هم یه مقداری مداومت بشه. ولی تلاوت قرآن با صوت حزین و با توجه و تدبر رو به قبله با وضو خیلی اثر میکنه، به خصوص اگر انسان تلاوتی که میکند دو تا خصوصیت دیگه هم داشته باشه. یه خصوصیت اینه که در هنگام، در شب هنگام باشه، به خصوص قسمت پایانی شب. دوم این که این تلاوتش رو وقتی انجام میده همون وقت به همون صورتی که خدای متعال، واقعا اینا کلام خداست، همین الفاظ بسم الله الرحمن الرحیم عین کلام خداست، مضمون کلام خدا نیست، عین کلام خداست. و این کلام رو خدا خطاب به پیامبرش بیان کرده. اولا پیامبر مکرم خدا مخاطب بوده از ثانیاً همه مؤمنین. انسان خودش رو مخاطب خدای متعال در این تلاوت ببینه، به این شکل تلاوت بکنه، آثار این تلاوت با این اوصاف در او خیلی زیاد میشه. قرآن خوندن این چنین. اگر حالا این قرآن رو شخص در نماز شبش بخونه در حالی که ایستاده است، صاف و صافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن، اگر این چنین بکنه وقت اثرش دوچندان میشه روی او، اثرش خیلی جدیتر میشه روی او. این نکته رو عرض بکنیم که خیلی ما روایت داریم در توصیه به نماز شب. اولا در سوره زاریات خدای متعال در اوصاف اهل تقوا این چنین می‌فرماید که متقین فی جنات و عیون هستن، آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. اهل تقوا اینجوری هن که مقدار استراحت و خوابشون در شب کمه و بالاسحار هم یستغفرون، هنگام سحرها اینا اهل استغفارن. یکی از آثار بدی که برق واسه ما تولید کرده اینه که ما شبمون با روزمون جاش قاطی پاتی شده. این از آثار برقه، توجه کردیم. و حالا دیگه به مدد این مسئله اومده بله تلویزیون و اینترنت و دیگه تا کی افراد بیدارن؟ اون وقتی که باید بیدار بشن تازه اون وقت خیلی هم میخوابن. و چون این چنینه وقت از خیلی از برکات میمانن. در هر شب این گونه است. روایت داریم که هر شب ان لله ملکن ینادی کل لیله، در هر خدا در هر شب یه ملکی رو وادار میکنه که فریاد بکنه. کی این فریاد هست؟ هنگام سحر، که سحر یک سوم پایانی شب هست. شب رو به سه قسمت تقسیم کنید، بخش سومش فریاد این ملک از جانب خدا اینه: هل من تائب فأتوب علی، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطیه. آیا کسی هست که بخواد توبه کنه من خدا توبه او رو پذیرا باشم؟ کسی هست که از من طلب مغفرت بکنه من او رو بیامرزم؟ کسی هست بیاد گدائی کنه من آماده عطا هستم؟ این فریادی است که قسمت پایانی شب در میگیرد توی اون منطقه، توی اون منطقه این چنین. و کمند آدم هایی که این ندا رو اجابت میکنن. اکثر آدم ها میخوابن، اونه که میخوابم چیزی نصیبش نمیشه. در روایت شریفی هست که خدای متعال مؤمنین رو، شاید روایت غیر مؤمن هم داره ولی به نظرم مربوط به مؤمنین باشه، خدا ملکی هست که هر شب مؤمن رو سه بار یه تکونی میده هنگام خواب، یه همچین یه تکون مختصری میخوره بیدارش میکنه. منتها بیدار شدن با هوشیار شدن دوتاست. گاهی آدم بیدار میشه ولی هوشیار نمیشه، بیدارش میکنه. اگر سه بار این کار میکنه، اگر بیدار شد فبه ها، اگر بیدار نشد این تو روایت این چنین داره که ابلیس فیبول و فی اذنی، تو این دوتا گوشش ادرار میکنه. حضرت فرمود که اثر این ادرار اینه که وقتی صبح از خواب بیدار میشه احساس سنگینی میکنه. البته یه عده کلن سنگین وزن هستن، اونا شاید این احساس چون دائما دارن خیلی واسه شون قابل درک نباشه. اما اونایی که گاهی اجابت کردند و یا زیاد اجابت کردند اون منادی رو و برخواستن، اینا اگر یه شبی خواب بمونن صبح این احساس سنگینی رو کاملا در خودشون میکنن، کاملا این احساس رو میکنن که این چنین وزنش بره روی باسکول یا روی نمیدونم وزنه یا خلاصه روی این ترازو بره تغییر نمیکنه، ولی این احساس سنگینی قلبه. خدا میخواد که اون تیکه بیدار باشند مردم و با او به دعا و مناجات مشغول باشند. صلات اللیل تبیض الوجه، باعث نورانیت صورت میشه. و تدر الرزق یا تجلب الرزق، رزق رو به سمت انسان میکشد. رزق غیر از ثروت، ثروت یه چیزیه، بعضی رزقشون کمه ولی ثروتشون زیاده، بعضی هم برعکسن، ثروتشون زیاده ولی رزقشون کمه. یعنی بهرهی که میتونن ببرند اون بهره اندک، توجه میکن. بعضی هم هر دوش کمه، بعضی هر دوش زیاده، خیلی ربطی به ثروت نداره. یه کسی اومد به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که من امروز گرسنه موندم. حضرت فرمود که دیشب نماز شب خوندی؟ عرض کرد بله. فرمود دروغ میگی، اگه کسی نماز شب خونده باشه گرسنه نمونه فرداش. توجه کردی؟ گرسنه نمونه، ممکنه یه چیزای دیگه‌ای که بخواد گرش نیاد، ولی رزق اون روزش رو خدا بهش میده. صلات اللیل تدر الرزق یا تجلب الرزق، این چنین. و تکفر الذنوب، گناهان رو از بین میبره. یا صلات اللیل کفارتون لمجترحتون به نهار، شما خرابکاریایی که در طول روز کردید نماز شب جبران اوست، جبران اوست. خدا اون ساعت رو دوست داره که بندگانش برن در خونش، برن در خونش. چهار تا تحفه هم خدا داره آخر شب. این چهار تا تحفه رو شما توی دعایی که هر شب وارد شده بین نماز شفع و نماز وتر اونجا انشالله میخونید. نماز شب یه چهار تا دو رکعت به نیت نافله شب داره، یه دو رکعت به نیت شفع داره، یه رکعت هم به نیت وتر داره. از مفصلش میشه انجام داد تا مختصرش، از مفصل تا مختصر. مفصلش کسی بخواد بخونه، دو رکعت اولش هر رکعت 30 تا قل هو الله میخونه، که کسی که اینجوری میخونه تو روایت داریم که خدا او رو می آمرزه دو رکعت اول نماز شب و اینجوری بخونه، دو تا دو رکعت بعد و نماز حضرت جعفر طیار بخونه، دو رکعت چهارمش رو رکعت اول سوره ملک بخونه، رکعت دوم رکعت اول سوره ملک، رکعت دوم سوره هل اتی علی الانسان بخونه، میشه 8 رکعت. کسی اینجوری بخواد بخونه با توجه بوده یه ساعت تقریبا طول میکشه. سابق که میخوندن آدم ها، بعد اینج... ما دیده بودیم آدم هایی که اینجوری ها میخوندن، من بعد نون گندم دیدم دست مردم. و عرض به حضورتون که اون وقت سرکت آخر با قل هو الله و معوذتین که حالا الان توضیحاتش رو نمیخوام عرض بکنم چون روایاتش قدی مختلف. بین نماز شفع و وتر یه دعایی داری که این دعا رو شما تو مفاتیح در دعای ادعیه شب نیمه شعبان پیدا میکنید، که اونجا وقتی این دعا رو آورده مرحوم محدث قمی رحمت الله علیه، بعدش میگه این دعا همون دعاییست که بین نماز شفع و وتر هر شب خونده میشه. در اون دعا اینطوری عرض میکنی تو فقرات اولیش که ولک فی هذا اللیل نفحات و جوائز و عطایا و مواهب، خدایا در امشب تو چهار قسم ارمغان و تحفه واسه بندگانت داری. اولیش چیه؟ نفحات. نفحات. دوم جوائز، سوم عطایا، چهارم مواهب. اینا چهار جور بخششه. نفحه به اون نسیمی گفته میشه، باد ملایمی که میوزد، که این باد ملایم که میاد یا مرده رو زنده میکنه یا افسرده و پژمرده رو شاداب میکنه. ما تو فارسی نفحه رو ترجمه میکنیم به نسیم روح بخش، نسیم جان فضا، نسیم نشاط آفرین. خب البته اگه شما هنگام سحر تو اتاقتون برید توی فضای باز، احساسی نسیمی رو میکنید که اون نسیم خیلی جالبه، زمستون باشه یا تابستون خیلی بهتون شادابی قشنگی میبخشه. این نفعه مادیه. اما یه نفعات معنوی هم هست که بعضی که بیحالن، افسردن، خیلی رمقی ندارن، اون وقت یه نفعه های میاد و اینا رو از بیحالی و پژمردگی در میاره. اما حالا کیان دنباله همین دعا از زبدش یه اشاره میکنه. امشب خدایا، که این امشب یعنی هر شب، اون قسمت آخر شب اینه، خدا یه نفعه هایی داره، یعنی نسیم های روح بخش و جوائز، جایزه به اون بخششی میگن که مجانیه و به عنوان تشویق داده میشه. جایزه این همونطور که تو مدارس جایزه میدن، بله، یا گاهی پدر مادرها به بچهش میگن این کارو بکنه جایزت اینه. این بخششیست در ازای کاری که انجام شده به نیت تشویق که بیشتر انجام. خدا به یه عده‌ای یه چیزایی میده، اینا یه فعالیتایی کردن که خدا بهشون لطفایی میکنه که تشویق بشن بیشتر انجام بدن. سومین چیزی که هر شب وجود داره عطایاست. عطایا جمع عطیه است. عطیه اون بخششیه که شخص بخششگر، اون بخشنده، او به خاطر ابراز محبت یه چیزی رو میبخشه به طرف مقابلش. هدیه چجوریه؟ یعنی ما تو فارسی هدیه میگیم اشتباس، هدیه درسته. عطیه و هدیه اون بخششیه که میبخشن. برای چی؟ برای اینکه ابراز محبت بکنن. خدا به بعضی های چیزهای آخر شب میده. میده چرا؟ چون اونا رو دوست داره. اینا چیزهای معنوی ها. و چهارمین چیز اینه. و مواهب، بخشش هایی که فقط صرف بخششه. بله؟ مثل چیزایی که رو سر عروس ها نثار میکنن، شاباش میکنن، حالا هر کی برداشت برداشت. بله؟ یا افرادی هستن که توی مثلا مغازهشون، دم مغازهشون، خونهشون یه آب سردگاه میدن که مردم بخورن. این یه بخششیست، هر کی میخواد میخورید، جنبه خاصی نداره. خدا چهار جور بخشش داره. نفحه های روح بخش، چیزایی که به یه عده میده واسه تشویقشون، چیزایی که به یه عده میده چون اونا رو دوست داره و میخواد ابراز محبت بکنه، یه چیزایی هم داره همینجوری مجانی میده. وقت ولی اینا چیه؟ این چنین نیست که نصیب هر کسی بشه. تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایت منک. اینا گزینشی خدا میده. خدای به بعضی ها که بخوای اینا رو منت میذاری به سرشون و عطا میکنی بهشون. ولی اونا یه عده‌ای هم که از قبل قلم خورده رو اسمشون، به اینا هم نمیدی. درست؟ وقت بعدش این دعا که از گویا حضرت سجاد علیه السلام، اون وقت از خدا میخواد که خدایا اگه امشب یکی از بندگان خودتو مورد لطف و رحمت قرار دادی، که قطعا دادی، چون در هر شبی خدای متعال هیچ کس رو مورد توجه قرار نده، ولیش و حجتش صاحب الزمان علیه السلام رو مورد عنایت و لطف قرار میده. فَإِنْ كُنْتَ يَا مَوْلَايْ تَفَوَّلْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِّنْ فَوْلِكَ فَهَا أَنَا ذَا عُبَيْدُكَ الْفَقِيرُ إِلَيْكَ الْمُؤَمِّلُ فَوْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ. اگه خدایا یه عنایتی به یکی از بندگانت کردی، منم در کنار او به عنوان یه فقیر حساب کن که دست منم به سوی تو به عنوان گدائی دراز. خب شبها خیلی خبر هست، ما که میخوابیم خیلی چیزا دستمون میره. فرمود کسی که میخوابه قیامت، اون تیکه رو میخوابه قیامت، خیلی حسرت میخوره، خیلی حسرت میخوره که چرا این موقعیت رو از دست داده. خب عرضم رو یه قدر دیر رسیدم دیگه، بیشتر طولانی نکنم، به همه مقدار بسنده کنم. فردا یه قدر، فردا شب یه قدر دیگه در همین بابی عرایض دیگری عرض بکنم. اهتمام به بیدار شدن اون زمان و خوندن نماز خیلی اهمیت داره، حتی اگر جز مستحباتی که فقها گفتن اینه که انسان خوب بچه‌هاش هم بیدار کنه برای اون ساعت. این حرف از اون حرفایی است که معلوم میشه ما خیلی عقبیم، اقلا بدونیم ما کجاییم. توجه کردیم ما کجا هستیم؟ خیلی جاها بناس ما بریم و رفته باشیم، ولی هی همت هامونو توی امور مادی هی زیاد میکنیم، تو امور معنوی تام میشه هی خودمون دنده عقب میگیریم. سه تا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر واجبه یه دونه، اگه یه دونه است چرا زیادش میکنه؟ آقا همون یکی بسه دیگه، اونجا لازم نیست، اونجا مستحبه، اونجا هیچی. وقت دین ما شده یه دین خیلی لاغری، اون وقت یه چیزهایی که در دین به عنوان طعم ایمان گفتن دیگه اون وقت در کام ما متاسفانه نیست. حالا شما انشالله که اهل گناه نیستیم، ولی امثال بنده که گاهی هم یه تنی به گناه میزنن و چیزی هم جهت جبرانش ندارن، وقتی خیلی در معرضیت خطر جدی قرار میگیره. همین چیز مختصر. خب عرضم تمام بشه. این قضیه که عرض میخوام بکنم مقدمه توسل باشه، من در مقتلی ندیدم، ولی خدا رحمت کنه منبری در تهران بود که حدود 30 و چند سالی که از دنیا رفته، مرحوم آقای هاشم رضایی سراج که شوهر عمه ما بود، ایشون یه وقتی آمده بود منزل ما برای مرحوم پدر ما نقل میکرد که میگفت من بعضی از روزه هایی که میخونم مال مقتله های خطی است که من در آستان حضرت رضا علیه السلام رفتم خوندم. اینا روزه های مندر آوردی نیست، تو اونجا هست، اگه کسی بره اونا رو برداره تحقیق کنه و چاپ کنه اونا میشه جز اسناد. بعضی روزها خاص خودش بود ایشون میخوند. این قصه که دارم میگم از ایشون چنیدم. ایشون گفت که ما مختار آدمایی رو که دستگیر میکرد گاهی میپرسید که این توی کربلا چه جنایتی کرده، این چجوری بوده، چه خصوصیتی داشته. متناسب با اون خصوصیت گاهی از روی سوالات میکرد. یه نفر رو آوردن پیش مختار، گفتن آه این خیلی سنگ دله، تو کربلا یه جاهایی یه جنایت های اتفاق افتاد که حتی خود لشکریان ابن سعد به گریه افتادن، خودشون ایجاد کرده بودن، ولی وقتی به نتیجه رسید خودشون گریه کردن. یه جاهایی عمر سعد گریه کرده، رسماً گریه کرد. زینب کبرا وقتی اومد تو گودال قتلگاه داره فبکت و ابکت والله کل عدو بسد، همه رو گریه، ناله زینب. اما مختار این آدم گریهش نگرفتی چا، از بس سنگ دلی. مختار او رو که گرفت گفت به من یه همچین گزارشی در مورد تو کردن، درسته؟ گفت امیر درسته این گزارش، ولی من یه جا گریم گرفته تو کربلا، اگه بگم آزاد میکنی منو، منو امان میدی؟ گفت خدا منو امانم نده اگه تو رو امان بدم، ولی به من بگو کجاست که تو هم گریه کردی. گفت حالا که داری اصرار میکنی میگم، ما وقتی عباس حسین رو کشتیم رفت امام حسین سمت خیمه ها، ما دیگه میدونستیم تو خیمه ها مردی دیگه وجود نداره، منتظر امام حسین بودیم، منتظر بودیم، ولی دیدیم نیامد امام حسین، یه خود صبر کردیم دیدیم نیامد. در بین لشکر یه دفعه ولوله شد، اختلاف شد که نکنه حسین بخواد فرار کنه، نکنه بخواد بیعت کنه. حالا که کار به آخر رسیده گفت این اختلاف که افتاد، عمر سعد به من گفتش که برو روی بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. گفت من رفتم رو بلندی مختار، یه صحنه ای رو دیدم که دلم شکست، اشکم جاری شد. وقتی رفتم رو بلندی دیدم امام حسین جلوی خیمه ها ایستاده، این دخترها دور امام حسین بیاد. دامن امام حسین رو گرفتن، امام حسین دست این دختر رو بر میداره از دامنشون، دختر دیگه دامن حسینو میگیره، دست او رو بر میداره، دیگری میگیره. اونجا بود که دیگه منم گریم گره. فنادا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینه یا رباب یا رقیه یا آتکه علیکن من السلام. یکا یک خانم ها رو صدا زد، فرمود خانم ها من هم رفتم، خدا حافظ. این خانوم ها از خیمه ها ریختن بیرون دور آقا سید الشهدا. خواهرشون به کلثوم آمد عرضه داشت برادر استسلمت للموت، آیا تو تسلیم پک شدی؟ فرمود کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. چگونه تسلیم مرگ نشود کسی که دیگه براش یار و یاوری نمونده؟ عرض داشت برادر ردنا الی حرم جدنا، حالا که داری بری یک کاری بکن با برگردیم بدین.
سید شهدا علیه السلام فرمود اگر منو رها میکردن کار به اینجا نمیرسید. اما در این میان یه وقت نگاه حضرت افتاد به دختر 10 سالش سکینه. دیدین دختر ایستاده مانند ابر بهار داره گریه میکنه. سید الشهدا اومد او رو در آغوش گرفت، با آستین مبارکش، با دست مبارکش اشکهای دخترش رو پاک میکرد و او میفرمود لا تخرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. دخترم تا وقتی من زندم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش بزن. دختر را هم یه جوری سید الشهدا راهی خیمه ها کرد، حرکت کرد به سمت میدان. یه وقت صدایی از پشت سر شنید، محلل محلل ابن الزهرا. صلی الله علیکم.